وقتی راه میرفت سبک راه میرفت، انگار توی سرازیری داره راه میره، تون تون راه میرفت. و وقتی به جایی نگاه میکرد با تمام بدن متوجه اونجا میشد. چشمهاش معمولا افتاده و بیشتر به آسمان، به زمین نگاه میکرد تا به آسمان. به هیچ کس خیره نمیشد. لحظه ای نگاه میکرد و هر کیو میدید قبل از این که اون شخص فرصت کنه بهش سلام میکرد. یک کسی میگه من 20 سال سعی کردم به پیغمبر یک بار زودتر سلام کنم، نتونستم. به بچه ها سلام میکرد، به همه سلام میکرد و زودتر سلام میکرد. امام حسن میگه گفتم سخن گفتنشو برام توصیف کن. پیغمبر معمولا چهره غمگین داشت و همیشه متفکر به نظر می رسید. اکثر اوقات ساکت بود، جز در موقع ضرورت حرف نمی زد و وقتی می خواست حرف بزنه خیلی با آرام و خیلی شمرده سخن می گفت. کلامش کوتاه بود اما کامل، حرفش رو دقیق می زد اما با کلماتی بسیار جامع و کوتاه. بی خود حرف رو کش نمی داد، بی جهت هم کوتاه نمی کرد. خلقش نرم، یعنی همه امید داشتن که بتونن باش کنار بیان. همه پیغمبر رو راضیش میکنه. قرآن میگه دشمنانش میگفتن خب اذن، این که همش گوشه، به همه گوش میده. قرآن میگه قل اذنون خیر لکم، گوش باشه که برای شما بهتره. که چی میگی؟ اینقدر نرم بود، همه میگفتن با پیغمبر اینجوری کنار میان. خلقش نرم، به کسی جفا نمیکرد، هیچ کس رو حقیر نمیشمرد. نعمت در نظرش بسیار بزرگ بود، هرچند اون نعمت کوچک بود. هیچ نعمتی رو مذمت نمیکرد، از قضاها بد نمیگفت، تعریف هم نمیکرد. از دنیا هیچ وقت به خشم نمیومد، عصبانی نمیشد از اتفاقات دنیایی. اما اگر حقی پایمال میشد از شدت خشم کسی نمیتونست در مقابلش بیاد، اصلا کسی دیگه نمیشناخت. یکی اینجاست کسی دیگه نمیشناخت، یکی موقع عبادت. عایشه میگه ما با کنار پیغمبر نشسته بودیم، با ما حرف میزد، همچی که این صدای عزال میومد انگار دیگه ما رو نمیشناسه، اصلا انگار ما غریبه این باهاش. بونم میشد میرفت همین که صدای عزال رو میشنید. گاهی که وارد مسجد میشد بلال هنوز داشت عزال میگفت، میگفت ارحنا یا بلال، یا ارحنا یا بلال، زود باش بلال تموم کن میخوایم نماز بخونیم. نماز خیلی علاقه داشت. و به همسرانش میگم من از دنیای شما دو چیز رو برگزیدم، عطر و زنانم رو. و میگفت نور چشم من در نماز، چشم روشنی چشمم در نماز. وقتی اشاره میکرد با تمام دستش اشاره میکرد، با انگشت نشون نمیداد، با تمام دستش اشاره میکرد. وقتی از مطلبی تعجب میکرد دستها رو به این شکل پشت رو میکرد، وقتی صحبت میکرد دستاش رو به هم وصل میکرد. و انگشت اشتباه من گفتم، انگشت ابهام دست چپ رو به کف دست راست میزد، نه اینجوری گفتم، این درست، اینجوری صحبت میکرد. وقتی عصبانی میشد روش رو اونور میکرد، وقتی خوشحال میشد چشماش رو هم میگذاشت و صورتش برق میزد. قهقه به ندرت انجام میداد، هرگز به ندرت دیده شد دندونهای عقبش موقع خندیدن معلوم بشه. اما اغلب اوقات با اینکه چهره غمگینی داشت ولی اغلب اوقات یک تبسمی بر لبهاش بود. وقتی بیشتر تبسم میکرد این راوی میگه دندوناش مثل دونه های تگرگ معلوم بود تو دهانش، سفید. بقیه روایت رو امام حسین میگه. میگه از رفتار داخل منزل پیغمبر سوال کردم، گفتن توی خونه چجوری بود. راوی میگه که اینجوری که گفتن در منزل وقتش رو به سه قسمت تقسیم میکرد و اجازه نمیداد این سه قسمت در هم تداخل کنه. یک قسمتش رو عبادت میکرد، یک قسمتش رو به خانواده مشغول میشد و یک قسمتش رو مشغول کارهای شخصی خودش میشد که معمولا رتق و فتق کارهای کشوری بود، کارهای سیاسی بود. افراد رو به حضور میپذیرفت، راهنماییشون میکرد. اما حتما این سه وقت رو داشت، یعنی حتما در روز یک وقتی رو به همسرش و به خانوادهش اختصاص میداد، خصوصی حرف میزد، نمیذاش کارهای دیگرش این رو از بین ببره. من یه وقتی هم برای عبادت شخصیش تو خونش بود. از راه که می اومد تو خونه اول دو رکعت نماز میخوند، خیلی سریع البته، خیلی نماز سبکی میخوند، بعد وارد کارهای دیگه‌اش میشد. به مردم میگفتش که وقتی با مردم حرف میزد، میگفت اینایی که حاضرن به اونایی که غایبن برسونن. به مردم میگفت اونایی که دستشون از من کوتاهه، حاجتشون رو برای من بیارید، مشکلات مردم به من بگید. بعضی ها شاید نتونن به من بگن مسائلشون رو، شما بیاید بگید. به اصحاب نزدیکش میگفت. در مجلسش هرگز اجازه نمیداد غیبت بشه، هرگز اجازه نمیداد پشت سر کسی حرف زده بشه، جز ذکر خدا، جز صحبت های متعارف حرف دیگه ای رو اصلا اجازه نمیداد. میگه از پدرم امیرالمؤمنین درباره رفتار خارج از منزل پیغمبر پرسیدم. جواب داد که زبان خودش رو پیغمبر از حرف نزدنی باز می‌داشت، با مردم انس می‌گرفت، اونا رو از خودش دور نمی‌کرد، به مردم احترام می‌گذاشت، حتی بزرگ یک قبیله رو بیشتر احترام می‌کرد. هیچ وقت بدخلقی نمی‌کرد، احوال یارانش می‌پرسید. اگر یکی از یارانش روز نمی اومد، حتما می رفت به ملاقاتش. اگر کسی سه روز به نماز حاضر نمی شد، پیغمبر می پرسید، می رفت ملاقاتش. خب خیلی طول کشید، من دیگه تموم کنم. وقتی به مجلسی وارد می شد، هرگز نمی رفت بالا بشینه، اولین جایی که خالی بود می نشست. با یارانش که بود اصرار داشت که حلقه وار بنشینند، تا مجلس بالا و پایین نداشته باشه. همه دوره هم حلقه می زدند، یارانش ساکت بودند و هیچی نمی گفتن تا او شروع کنه، ولی او سعی می کرد دیگران رو به حرف باداره. همه او رو مثل یک پدر مهربان برای خودشون می دونستند. صادق در یه روایتی میگه وقتی خداوند عقل رو آفرید، عقل رو بهش گفت بیا، اومد، گفت برو، رفت. یعنی سخن خداوند رو عقل فهمید و دستور او رو اطاعت کرد. بعد خداوند گفت به ذات خودم قسم بهتر از تو موجودی نیافریدم. بعد امام صادق میگه از اون عقل 99 جزءش به پیغمبر رسیده، یک جزءش میان همه مردم دنیا تقسیم شده. از اون حقیقتی که برتر از اون چیزی وجود نداره و خدا چیزی بیش از اون دوست نداره. حالا دیگه فرصتی نیست من درباره این حدیث بیشتر توضیح بدم. شجاعت، بسیار شجاع بود. انس همون خدمتکار پیغمبر میگه یه شب تو مدینه یه صدای هولناکی اومد، همه ترسیدیم صدای چی بود. هول و حراس و شمشیر برداشتیم و اسبار برداشتیم، رفتیم ببینیم صدای چی بود. دیدیم پیغمبر قبل از همه رسیده اونجا و همه رو آروم کرد، گفت من تحقیق کردم، هیچی نبود، فقط صدای بادی چیزی بوده، برید بخوابید راحت بشید. در روایت آمده که پیغمبر از دختران ازدواج نکرده با حیاتر بود. وقتی چیزی رو نمیخواست، رنگ، یعنی یه کاری رو نمیتونست بکنه، ازش خواهشی میشد و نمیتونست انجام بده، صورتش سرخ میشد و اصحاب میفهمیدن که نمیتونه پیغمبر این کار انجام بده، وگرنه که فوری میگفت بریم جانم عزیزم، بریم، بریم انجام بده. امیرالمومنین علیه السلام هر وقت رسول خدا رو توصیف میکرد این جمله ها رو میگفت: میگفت رسول خدا دست گشاده تر از همه بود و با جرأت تر و شجاعتر از همه بود، از همه رازگوتر بود، از همه باوفاتر بود، اخلاقش از همه نرمتر بود، معاشرتش از همه گرامیتر بود، یعنی خوشنشین بود، همه دوست داشتن برن دورش. کسی که اول اونو میدید هیبت میبرد، میترسید و بعد از مدتی که باش آمیزش میکرد از علاقمندان و دوستانش میشد. بعد امیرالمومنین این جمله رو اضافه میکرد: در گذشته و آینده نظیر اون سراغ ندارم و مانند اونو ندیدم. هیچ کس مثل پیغمبر نبود. خیلی خوش دید. امیرالمومنین میگه نمیدونم پیغمبر چه جوری بود. لباس بلند میپوشید انگار تو بدن پیغمبر کوتاه میشد، لباس کوتاه میپوشید انگار تو بدن پیغمبر بلند میشد. همیشه خوشتیب، زیبا. یه وقتی یه قبای ارغوانی رنگی پوشید، حتی یه عبایی داشت این با زعفران رنگ شده بود، قرمز رنگ بود. وقتی پیغمبر اینو میپوشید رنگ این زعفران تو بدنش میموند، بدنش قرمز رنگ میشد. یه وقت یه عبای ارغوانی رنگی پوشیده بود، حالا یا همین بوده یا چیز دیگه ای بوده، یه کسی بهش گفت: یا رسول الله تیپ جوونی زدی، مثل جوونا تیپ زدی. لبخندی زد، گفت: چرا نکنم، هم خودم جوونم، هم پسر جوانم و هم برادر جوانم. گفت: خودتون جوون بسیار خوب، حتی شما بفرمایید، اما پسر جوان یعنی چی؟ یعنی پدر شما چی بوده؟ گفت: مگر نشیدی که قرآن راجع به ابراهیم میگه: قالوا یذکرهم فتن یقال له ابراهیم. فتا یعنی جوان مرد، من پسر ابراهیمم. گفت: خب اینم قبول، این برادر جوان دیگه از کجا اومده؟ گفت: مگر نشیدی در روز احد منادی فریاد میزد از طرف خدا فرشته ای که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. من برادرم علی، خودم جوونم، برادرم جوونه، پدرم جوونه، چرا تیپ جوون نزنم؟ اینا رو بگم و تموم کنم. لباسشو به دست خودش وصله میزد، کفش خودش رو خودش میدوخت، گوسفندانش رو خودش میدوشید، با بردگان هم قضا میشد، روی زمین میشست، بر الاغ بدون زین سوار میشد، یکی هم ترک خودش مینشوند، مایحتاج منزلش رو خودش میرفت از مغازه میخرید، خودش با دست خودش این چیزی که از مغازه خریده بود و به خونه میبرد، با فقیر و با ثروتمند و فقیر یک جور دست میداد، همه‌شون رو یک جور بغل میکرد، هیچ فرقی براش نمیکرد، با بزرگ و کوچیک این جور بود، ما مشهور و غیر مشهور این جور بود، همه رو یک جور در آغوش میگرفت. اگه دعوتش میکردن ولو به یه خرمای پوسیده قبول میکرد و میرفت میخورد و تشکر میکرد. هیچ وقت چهرهشو در هم نمیکرد ولی قیافه مغمومی داشت. همیشه متواضع بود ولی ذلیل نمیشد هیچ وقت. اسراف نمی کرد اما خیلی سخی بود، خیلی بخشنده بود، با سخاوت بود، دل نازک بود، زود ناراحت می شد برای مردم. خود قرآن هم میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم، خیلی دلسوز بود، زود به هیجان می اومد از ناراحتی مردم. هیچ وقت طمع نکرد. پاشو بین اصحاب دراز نکرد، چشمانشو به اصحاب مساوی تقسیم میکرد، هیچ وقت دستشو از کسی که با او دست داده بود بیرون نکشید، با اصحاب شوخی میکرد، برای اینکه اون ابهت خودش رو و اون هیبت خودش رو کم کنه. هیچ وقت به زنانش آزار نرسوند. من ماجرایو در ایستاده در باد درباره روابط پیامبر و همسرانش گفتم. خب زنان پیامبر خب زندگی فقیرانه ای داشت، در یکی از جنگ ها غنیمتی که مونده بود رو صحبه خودش رو هم بخشید، زناش ناراحت شدن، خیلی ناراحت شدن، رفتن و باش شروع کردن به دعوا کردن. گفت: من پیغمبر خدا هستم، باید تحمل کنید، ولی اگر بخواید میتونم طلاقتونم بدم، شما حق دارید برید زندگی دیگه ای داشته باشید، ولی با من که هستید نمیتونید. دعوا بالا گرفت، مخصوصا با دختر عمر. گفت: میخوای پدرت بشه حکم بین ما، پدر دختر بشه حکم، هر چی بابات گفت همون بکن. گفت: باش. میگن عمر اومد پیغمبر چیه؟ با دختر عمر گفت یا رسول الله خودت بگو، ولی جز حق چیزی نگو. میگن عمر تا اینو شنید معطل نکرد، شاخ بود صورت دخترش، گفت مگه رسول خدا غیر از حق چیزی هم میگه؟ انقدر پیغمبر از این صحنه ناراحت شد که بلند شد رفت، گفت حکمیت نمیخوام، بلند شد رفت. اصلا هیچی نگفت، فقط بلند شد رفت. به دخترم فهمون که قدر منو بدون، بابای تو اینه. بعد آیه قرآن نازل شد که اگر میخواید میتونید واقعا طلاق بگیرید، با نیکویی هم طلاق بگیرید، یه چیزی هم بهتون میده غیر از مهریتون، یه چیزی هم بهتون میده، خدا دستور داد طلاق بگیرید و برید. ولی اگر میمانید، سوره احزاب گفت اگر میمانید اینجوریه که اولین کسی گفت من میمونم ام سلمه بود. ام سلمه گفت من خدا و پیغمبر رو میخوام، من دنیا نمیخوام. ام سلمه که اینو گفت بقیه زنام جوگیر شدن و هیچ کس دیگه نگفت نمیخوایم و میخوایم طلاق بگیریم، همه برگشتن به هر صورت. معمولا تشکی که زیر پاش داشت یک پتویی، حتما وقتی کسی میومد خونش مجبورش میکرد اون پتو بنشینه، گاهی طول میکشید، پیغمبر ایستاده بود، اونم ایستاده بود، تعارف میکردن، یه پتو که بیشتر نداشت، میگفت همینجا باید بشینید چون تو مهمان منی، و نمیگذاشت، امکان نداشت کسی بتونه حریف پیغمبر بشه، خود پیغمبر رو پتو بشینه و اون شخص مثلا روی زمین مهمانشون میگفت. و میگفت خداوند دوست داره که آدم از مهمانش پذیرایی کنه. من اجازه میخوام که این بحث رو به پایان ببرم با گفتن این آیه قرآن که میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این وعده مسلم خداوند به پیغمبرش، میگه هر کی به خودش ظلم کنه، هر کی گناه کنه، اگه بیاد پیش تو جاءوک، بعد از خدا استغفار کنه و از تو بخواد که برای پیش خدا استغفار کنی براش، حتما خدا رو تواب و رحیم خواهد یافت. لوجد الله تواب و رحیم. همه امید من در پایان این جلسه به همین آیه است. میدونید دلم میخواد به پیامبر بگم، اینو بارها براتون گفتم، خدا منو کمک کنه اشکم سرازیر نشه از گفتن این حدیث مشهوری سر ایستاد در بادم، گفتم این حدیث رو وقتی که گاهی اوقات پیامبر سرشو مینداخت پایین با زیر لب میگفتش که دلم برای برادرام تنگ شد، کاش برادرامو میدیدم. بعد اصحاب میگفتن یا رسول الله ما مگه ما مردیم، ما در خدمتیم، چیزی نمیگفت، معمولا تو فکر خودش بود. بعد آخرش میگفتش که بعد از دو سه بار میگفتش که شما خوبید، شما اصحاب منید، شما یاران منید، ولی من دلم برای برادرام تنگ شده. برادرای من اونایی هستن که منو ندیدن و به من ایمان آورد. خب ما که انتظار داریم پیغمبر دلش برای ما تنگ بشه، من که این انتظار ندارم، یعنی خیلی پررویه، ولی میتونم با خودم بگم که یا رسول الله ما اگر در جهنم هم باشیم امید داریم که شما ما رو اونجا نجات بدید، دیگه از جهنم که بدتر نیست، ما رو از این جهنم زندگیمون در بیاریم. همین. اجازه بدید که من این که غزل دیگه ای میخواستم بخونم، ولی اون غزلی رو بخونم که معمولا هر وقت شنیدم احساس کردم این سخن من است، یا لطیفترین کلامی است که شاعری سروده تا احساس منو خطاب به پیامبر بیان کنه. سعدی شعرهایی داره که من بعضی از این شعرها هر وقت میخونم احساس میکنم این وصف حال منه با پیغمبر، دلم میخواد اگر یه روز ببینمش اینجوری باش حرف بزنم. اجازه بدید من این این دو غزل رو برای شما از سعدی بخوانم و بحثم رو به پایان ببرم. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری، که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم، که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد، که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم. هرگز در همه عالم نشناسم غم و شادی، مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم. گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت، مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم. گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد، گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشم. مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان، چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم. مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان، چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم. من چه شایسته آنم که تو را خانم و دانم، مگرم هم تو ببخشی که صداوار تو باشم. گرچه دانم که به وصلت نرسم باز نگردم، تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم. نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبا، همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی، که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم. این راجع به زندگی دنیا. یک جمله هم راجع به احساس خودم نسبت به پیغمبر درباره قیامت بگم، این زندگی بعد از دنیا. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سرد خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخستم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادی سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. الحمد لله و صلى الله على محمد و آله. امیدوارم که امشب آخرین شب جمعه ماه شعبان بر شما پر از محبت و مبارکی باشه. از من میشنوید امشب رو غنیمت بشمرید و بذارید یه چیز رو یادتون بدم. تا سوره است در قرآن. پیامبر فرموده هر کی این دو سوره رو بخونه مثل این است که اومده منو دیده، به زیارت من اومده، به دیدن من اومده. برید زیارت پیغمبر در ماه پیغمبر، خیلی کار از دستش برمیاد. مرده اگر دارید برید زنده کنید، دلتون اگر مرده برید زنده کنید. حاجت که اصلا فعل محتلی، فقط باید نگاه کنه به شما، همین نگاه کنه بسته. کی حاجت داره؟ برید از پیغمبرتون بگیرید، چون خیلی دلسوزه. گفت تو جهنم هم میام دنبالتون. اون دو سوره ای که گفته شده هر کدومشو بخوانید، هر توش هم سوره های کوچیکیه. یکی سوره حجراته، از اون کوچکترم بهتون میگم. همینجوری برید دیدن پیغمبر. سوره علم نشرح، چهار جمله نیست، چهار جمله. سوره انشراح که بعد از سوره و زها اومده که براتون گفتم، علم نشرح لک صدرک. و این سوره خیلی امید بخشه. خدا داره به عنوان یک نعمت بزرگ، گوش کنید این حرف من رو بچه ها، خدا داره به عنوان یک نعمت بزرگ به پیغمبرش از شرح صدر پیغمبر حرف میزنه، از این سینه گشادی که تو داری، از این دل بزرگی که تو داری. من میخوام بگم این نعمت بزرگی که خدا باش داره باش پیغمبرش منت میذاره سرش، میگه مگه بهت نگفته بودم با هر سختی آرامشی هست؟ آیا من نبودم که دل تو رو باز کردم و مشکلات تو حل کردم و نام تو رو بلند کردم؟ و رفعنا لک ذکرک. من اینا رو کاری ندارم، به این همون شرح صدرش کار دارم. دل پیغمبر خیلی بزرگه، آره، بزرگتر از همه گناهان ما. برید باهاش راحت حرف بزنید. رسول گیان زدیم، خراب کردیم، خریت کردیم، ولی دل تو خیلی بزرگتر از گناهان ماست، دل تو خیلی بزرگتر از حاجات همه ماست. چون خدا میگه علم نشرح لک صدرک، تو دلت خیلی بزرگه، سینت خیلی گشاده، تو میتونی همه گناهان ما رو تو دلت جا بدی و دیگه به هیچ کی نگی و ما رو پاک کنی. آدم مشکلش رو جز پیش پدرش پیش کی ببره؟ جز پیش پیغمبرش پیش کی ببره؟ اون خیلی کار رو ازش برمیاد، رابطتون رو باش نزدیک کنید، درست همون جوری که رابطتون رو میخواید با خدا درست کنید. پل ارتباطی شما به پیغمبر، به خدا پیغمبره، کما اینکه پل ارتباطی شما به پیغمبر علی ابن ابی طالبه و پل ارتباطی شما به علی ابن ابی طالب امام مهدی است. به هر کدومشون هم مراجعه کنید یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. بزرگه پیغمبر، خیلی بزرگه. چی کار کردید؟ فکر میکنید بدترین کارهایی که کردید چیه؟ برید با پیغمبر بگید و حلش کنید. چیه حاجت گندتون؟ چیه خیلی گنده؟ چیه؟ خیلی کوچیکه پیش پیغمبر، چون دلش خیلی بزرگه. دیدید که گفت اصلا من گنجینه های دنیا رو بهم دادن، گفتم نمیخوام. دشمنی باش کردید، دیگه بدتر از مشرکین مکه که نیستید. گفتم براتون قصه شو رفقا، خواهرانم، برادرانم، بذارید این جمله اینجوری بگم، اگه خودتونم کاری ندارید به خاطر ما برید، به خاطر من برید پیشش. برید بگید که نفری هست گناهانش زیاده، مشکلاتش فراوانه، آرزوهاش بزرگه، خطاهاش زیاده، ولی خب اینجوریه دیگه. برید حرف بزنید باش، لابلای حرفاتون اسم منم بیارید. به خدا قسم چیزی بزرگتر از این در این دنیا وجود نداره. از ماه پیغمبر استفاده کنید، از دل بزرگ پیغمبر استفاده کنید. استفاده کنید. خیلی التماس دعا داریم. ببخشید که این جلسه خیلی طولانی شد. واقعا معذرت میخوام. ولی دلم نمی اومد که حرفمو درباره پیغمبر ناتموم بگذارم. فکر کنم همش هم گفتم چیزایی که تصمیم گرفته بودم بگم. امیدوارم یه روز برسه پیغمبر یکی یکی مونو صدا بزن. بعد ما رو حلقه وار مثل همین جلسه کنار خودش بنشونه، اون چیزی که باید یاد بگیریم و مثلا اینکه این درجه وجودی شما چجوریه، این چیزی که اینقدر مهم و سخت فهمیدنش، خودش برامون توضیح بده. اونم در بهشت خدا و اطراب موضوعه و نمارق مصروفه و ذرابی و مبسوسه، تخت های چیده شده، تکه گاه های زیبا، درخت درختان فرو افتاده، چشمه های جاری، آبشارهای ریزان، اینا همش هیچی نیست. تمام زیباییش به اون جلسه یکی که با پیغمبر داشته باشه. برید استفاده کنید بچه ها، برای خودتون، برای من، برای دنیا، برای آخرت، برای اسلام، برای آقای خامنه ای، برای سید حسن نصرالله.